بسم الله الرحمن الرحیم و التحقیق ان کل متمیز و متعین به ای نوع کان من انواع تعین لابد ان یشتمل علی شیء معروض لتعینه و یکون من حیث هو غیر و یکون من حیث هو غیر متعین بذلک التعین از کل متعددن فیه الواحد و کل مرکبن فیه البسیط و جمیع انواع تعینات معروضوها ما لا تعین فیه اصلا و ذالک هو المطلوب و منه یعلم وحدت الحق تعالی فی ذاته و اسمائه الاول به کل اعتبارن و یعلم ایزن اشتمال و کل متعینن علی الواحد به ذات الذی هو اصله. در پیرامون انتشاء اسما و انتساب اسما به ذات حق سبحانه به صورت انقلت سؤال پیش آورد که اسما بالاخره متکثرن، متعددند و نسبت متعدده دارند، اینها موجب کثرت ذات نمی شوند. در این باره که صحبت را پیش آورده بود جواب داده بود که بین اعتبار امتیاز نسبی و اعتبار اتحاد عینی وجود صمدی احدی ملاحظه بشه. این دو رو باید با هم دیگر فرق گذاشت. اسما به حسب معانی و مفاهیم البته متعددند و به لحاظ مظاهر اسما خودشون رو نشون میدن، ولیکن بدون لحاظ که تعبیری داشته بود اسما اول مطلقه هستند که به عرض رسوندیم عبارت اخرای اسماء مستعصره که اسماء اول مطلقه می شود اسماء مستعصره الهی، عالم مطلق، قادر مطلق، محیط مطلق، اینطور که صفات خاص واجب تعالی است، اسماء مستعصره. بنابراین بخواهید اسماء اول مظاهر اسمانه و حرف از اسماء لفظی هم که نیست، اسماء عینی واقعی خارجی است دیگه. به لحاظ مظاهر اسماء الان حرف نداریم که کثرت است، به لحاظ مظاهر اسماء صحبت از انتساب که میشه، فرمودید انتساب یعنی اضافه اشراقیه. این آقایون در اصطلاحشون فرمودید میگن نسب اسمایی، در اسفار و کتابهای بعد از او خوندیم که اضافه اشراقیه مقابل اضافه مقولیه، اضافه مقولیه دو طرف میخواد، اینجا یک طرف است و جهات دیگر فرق. مظاهر انتساب دارن، انتساب اضافه اشراقی. اسماء اول مطلقه اونها به وجود احدی عین وجود صمدی هن، از اسماء مستعصره هن. این دو لحاظ، این دو اعتبار بینشون فرق گذاشته بشه. میبینید که کثرت در اسما هست، این دو اعتبار لحاظ بفرمایی، کثرت در اسما هست، در مظاهر هست، در ذات نیست. باید این دو لحاظ را، این دو اعتبار را توجه داشت. خوب، و تحقیق، تحقیقی که میفرماید البته بسیار تحقیق شریف خیلی خوب که راجع به تعینات مظاهر، مظاهر همه تعین دارن، تحقق دارن، تشخص دارن، توحد دارن، مظاهر. این مظاهر که هر یک این اسماء تکوینیه، من الفرش الى العرش، این اسماء تکوینیه که اینها هر یک تعین دارند، اینها این تعین ها بر روی بر ذات تعبیر، حالا از این رو و ذات و این حرفا دیگه جهت تعبیر لفظ نداریم، باید معذور بدارید، این تعینات معروضشون، آرزو معروض نیست، حالا بنده خدا لفظی نداره چه کنه چی بگه، آرزو معروض نیست، در حقیقت آرز آیاتن، شعونن، اتبار وجودیان، حرف آرزو معروض نیست، به ضربین من التعبیر، این تعینات آرزند بر معروضی که بلا تعین است. فقط اینجا این صورت سؤالی پیش میاد، این قلتی پیش میاد که معروض بلا تعین است، یعنی چه؟ اینها متعینند و او بلا تعین، همین یک کلمه حرف این تحقیق. خب حالا ببینیم چه میخوان از این. شما در اشارات خاطر شریفتون باشه، نمط چهارم که در سل، نمط چهارم که در علل وجود بود، نمط چهارم علل وجود، بحث در واجب الوجود، فصل 18 همش رسیده بود به این حرف، واجب الوجود متعین انکانه، حالا تعبیر شیخ بعد دنبالش، انکانه تعینه ذالکه لأنه واجب الوجود فلا واجب وجود غیره، خب فلا واجب وجود غیره، راست. حالا پس اون حقیقتی که تعین او برای او چون واجب الوجود است متعین است، پس واجب الوجود واحد، وحدت واجب، بحث فلسفی شریف. الان بحث شریف به جای خود محفوظ. غرضم این است که متعینی را که در فلسفه خونده ایم، حکمت خونده ایم، که واجب الوجود المتعین، با فرمایشی را که الان در عرفان میخونیم که موضوع که واجب الوجود بلا تعین، این دو به ظاهر تنافی رو میرسانند. این اولا. و ثانیا از شما آقایان اهل عرفان سوال کنیم که یعنی چه که این اسما مظاهر تعین دارن، معروضشون بلا تعینه، بلا تعین چه نحوه تحقق داره که این همه موجودات از اوست، این همه کسرات، این همه عوالم غیر متناهی از اوست. اونجا در همان فصل 18 همه نمت چهار رو مرز کردیم، جناب خواجه در همین ابتدای شرح می فرماد که این واجب الوجود ما لم یتعین لم یکن علتن لغیرهی لأن الشیء الغیر المتعین لا یوجد فی الخارج، تعین مسابق تشخصشه، مسابق وجودشه، لأن الشیء الغیر المتعین لا یوجد فی الخارج و ما لا یوجد فی الخارج یمتنع ان یکون موجدا لغیره. پس شیخ درست فرمود که واجب الوجود متعین، این حرفی که در ذهن خودمون داشتیم، در اون کتاب خوندیم، حقاً با شیخ، حقاً با خواجه، صحیح. حالا اینجا داریم حرفی رو میخونیم که مظاهر متعینند و معروضشون که مظاهر را به ضرب من التعبیر میگیم عارض، معروضشون را که وجود صمدی میگیریم معروضشون غیر متعین. این دو فرمایش در بادی نظر با هم دیگه وفق نمیدن، نمیسازن و یه مقدار که سر به سر حرف تحقیق اینجا و فرمایش شیخ و خواجه در اونجا سر به سر حرف بگذارید، بعد میبینید که هیچ تنافی هم ندارد و هر سه بزرگوار درست فرمودن و هر صحیح و درسته. دور نیست که خودتون را قیاس بفرمایید، بفرمایید که من این همه کثرت دارا هستم و تمام این کثرات هم مظاهر حقیقت ذات منم، چون نفس ناطق بصیره است، چشم بصیره، این همه مظاهر او هستم. تمام این قوایی را که در بدن مشاهده می‌فرمایید به نحو اتم احدی نفس ناطق داراست، او داراست. بعد در مقام کثرت سمی بودن او در اون مظهر خودشو نشون داد، بصیر بودن او در این مظهر خودشو نشون داد و هاکذا، که این مظاهر این کثرات همه هستند مظاهر اسماء تکوینی نفس ناطقه، اسماء وجودی نفس ناطقه، که نفس ناطقه این کمالات را دارد و از او بروز کردن به حساب ماده در این موکن خودشون نشون دادن. و ماده را که بردارید بعد میبینید که نفس ناطقه سمع کله، بشر کله، لذا در روایات ما دارد که اهل بهشت از هر طرف میبینن، چون اونجا احکام نفس ناطقه غلبه دارد. درسته که بی بدن نیستن، اما احکام بدن مسخره در تحت سیطره نفس ناطقه است. کله سمع کله بشر اینطور. و به ضرب من التعبیر می‌فرمایید این قوا، قوای بدن که قوای نفسن، ان نفس فی وحدته کل القوا همه هست، این قوا و محل قوا، محل قوا، یه محلش چشمه، یک محلش گوشه، اذنه، هاکذا، محل قوا، قوا و محل قوا را به ضرب من الاعتبار اضافه می فرمایید به نفس ناطقه. اضافه اشراقی، انتصابی اشراقی، روشن می فرمایید عارضاً بر نفس، حرف عروضم می آوری و تعبیر عروض کجاییه روشن است که نحوه تعبیر چیه، چگونه است، عارض و معروضه. و مثل بیازی مثلا بر جدار نشسته، بله این سنگ به این رنگ در آمده، این طوری ها عارض و معروض خارجی به اون صورت نی، اینها رو میفرمایید این قوا و محل قوا تارتن تعبیر میفرمایید که مرتبه نازله نفس در اون کتاب ها اسفار و منظومه اونجا این هر سر زبان ما بود، خیلی اونجا حرف عارض و معروض رو نمیزدید. بعد اینجا می‌فرمایید که اینها عوارض نفس ناطقن و مرتبه نازله او هستن و قائم به نفس ناطقه هستن همه‌شون. شیخ بزرگوار در شفا، در کتاب نفس شفا، بله اونجا بحثی داشت که بعد رسوندیم، فرمود که قوه لامسه انسانی لمس عقلانی، چون نفس فائز است و به تعبیریشون سانع است در همه قوا، لمس انسان لمس عقلانی جون، لذا لمس میکند، چون عقلانیه پی میبرد به کلیاتی، سر و کار تشکیل میده و نتیجه غایب میگیره، یک امر کلی صورت علمی از همین لمس است، چون لمس عقلانیه، شمش عقلانیه، سمعش عقلانیه، قوای انسانی کلوها عقلانیتون، چنان که قوای حیوانی کلوها وهمانیتون. لمسشون لمس وهمانیه، سمعشون سمع وهمانیه، وهمیه. چرا وهمانیه؟ برای اینکه سلطان قوای حیوان وهم است و نفس حیوانی ناطقه نیست، مدرک کلیات نی، و اونجا هم بدنش مرتبه نازله یوست به این صورت، به این نحوه. خب حالا اینجا میپرسیم در عروض و اضافه قوا و محل قوا به نفس، اینجا سوال میکنیم، میگیم که آیا این مظاهر یکی یک تعین ندارن؟ دارن. این سمع اون بصره چطور تعین دارن؟ تعین دارن. به نفس ناطقه انتساب میدهید؟ نفس ناطقه تعین ندارد، متعین نی؟ اگر چیزی شیء خودش متعین نباشه، چگونه منشأ این همه کمالات هست که همه از او فائزن، همه از او سانحن؟ مسلم متعین است. پس اون تعینی را که شیخ در اشارات فرمود، در کتابای دیگرش فرمود، در اشارات نمط چهارم فصل 18 خوندیم، نفس متعین است، متحقق است، منشأ این همه آثار اوست، اصل اوست، و وجود صمدی متعینه، واجب الوجود متعین است که این همه از او متحق، از او متنزلن، آیات او هستن، مخلوق او هستن، از او پدید آمدن. اینطور متعینه به این معنا مسلم هست، نفس هست، عالم عقول هست، و اللهی که من ورای محیط هست. این متعینه که شیخ گفته و همون بیانی که خواجه فرمود و مالا یوجد و فی الخارج یمتنه اون یکونو موجن لغیره، اگه متعین نباشه، متعین باشه که وجود داشته باشه. و می فرمایید این کسرات قوای بدن رو به نفس نسبت می دهید. نفس من حیثه و من حیثه، نفس ناطقه، می دونید که تعین سمعی خاص ندارد، و الا اگر تعین سمعی خاص داشت، چطور در عالم شهادت خودتون این ممکن که تعین سمعی خاص دارد، بشری خاص دارد، بشر را به سم نسبت نمیدی، سم را به بشر نسبت نمیدی؟ مربوط به این تعیونه. اینجا که چشمه، نمیتونی بفهمی شنونده است، این مال این تعیونه. اما همه این تعیونها را نسبت میدهید به یک موضوعی، به تعبیریشون الان به ضرب المثل تعبیر، به معروضی که اون معروض تعیون خاص اینطوری ندارد، لذا تمام اینها را میپذیرد، هرچند که به حسب ذاتش، به وجود احدیش که حکیم میگوید متعین است، حرفی نداریم. وجود احدی کله، کل وجود احدی صمدی که به تعبیر همون آقایان حکما، مثلا فارابی در فصوصش، هوال کل وحده، این هوال کل وحده، تعین خاص نمیتونید بیاری، تعین خاص مال مظاهره. اما او که هوال کل وحده، منشأ همه آثار، موجد همه هست، واجب الوجود المتعین، همونطور که حکیم میفرماد. پس اینی که الان در عبارت میخواهیم بخونیم که واجب الوجود معروض این اسما هست، اسما همه متعینن، واجب الوجود متعین نیست، با اون متعینی را که در اشارات خوندیم اشتباه نشه حرفشون چیه. اینجا متعین نیست، عبارت لا تعین رهو عبارت اخرای اطلاق وجود صمدیه. اونجا که فرمود متعین است، یعنی موجود مطلق صمدی متحقق است که منشأ همه آثاره. پس این حرف اینجا با اون حرف اشارات با هم تنافی ندارن. این یک پله، یک قسمت حرف تا حرف بعدی. و تحقیق ان کل متمیزن و متعینن به ای نوع امکان من انواع تعین. ها حالا هر متعیه، هر متمیز، هر متعین لابدن یشتمل علا شیئن معروزن لتعینهی، شیئن معروزن لتعینهی، یعنی میخواد بفرماد این متعین قوه باسره، قوه سامه، اینها که میخوان تعین پیدا کنن پشتوانهشون چیه؟ پشتوانه میخوان، پشتوانهشون وجود احدی نفس ناطقه است. موجودات پشتوانه میخوان، پشتوانهشون وجود صمدی حق مطلق. این تو چون اسما همه در تعینات اسماء عینی هم دیگه همه تعین دارن، پشتوانه این اسماء متعین وجود صمدی حق سبحانه هوی که قائم بر همه است. لطف بفرمایید صفحه 49 کتابتون رو بگیرید، میرسید به سطر ششم، از بالا بشمارید سطر ششم صفحه 49 میایید به این لفظ، به این جمله. سطر ششم چه؟ ولا شک، بله آقا، ولا شک ان کل تعین للحق. این جمله رو در نظر داشته باشید برای عبارت اینجا و حرف و مبین این عبارت. ولا شک ان کل تعین للحق، تعین للحق، کل تعین للحق هو چه؟ اسم له، تعین اسمی مظاهر، اسم له. فان الاسماء، اسماء لفظی که نیست، اسماء عینی خارجیه. فان الاسماء عند المحقق ليست الا تعینات الحق. بله ایرا، بله با اینجا زعیمه بفرمایید که با اون تمثیلی که قوای نفس را نسبت به نفس، پشتوانه قوا و محال قوا که همه تعین دارن نفس ناطقن، موضوعشون موضوع و پشتوانه، پشتوانهشون نفس ناطقه و این اسما همه تعین دارن، این قوای نفس همه اسم نفسن، همه اسم نفسن، تعینات نفسن در این مظاهر کثرت. و نفس به تنهایی هو الکل وحده ها به این نحوه. و این توحیده که بارها به عرض رسوندیم به تعبیر آقایان ما، توحید قرآنی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اون وقت در این موطن بله آدم مقداری غور میکند، غور میکند که واحد قاهر و کثرت مقهور، بله واحد قاهر و کثرت مقهور، واحد و کثیر ممتاز و منحاز هم نه، در این حال که ممتاز و منحاز نه، واحد قاهر و کثرت مقهور به این نحوه، به این صورت. و یکونو، یعنی اون شیء معروض یکونو، و یکونو من حیث و هو چه؟ غیر متعینن. خب حالا داره پسوند میاره، عبارتی میفرماد که رفع اون اشکال بشه، این غیر متعینن وایستین، غیر متعینن، این معروض غیر متعین، واجب الوجود متعین، غیر متعین چطور بوده باشه منشأ این همه کثرات، موجد این همه؟ اما هو غیر متعینن چه؟ بذالک تعین، وجود احدی داره، وجود صمدی داره، بله بذالک تعین متعین نیست، تعینش برای این تعین هاست، هو الکل وحده، به این صورت یکتای همه است، یکتای همه، یکتای همه، هو الکل وحده، هو الکل فی وحدته. تعبیر فارابی فصوصش خیلی خوش و شیرینه. این کتاب، این شرح فصوص ما رو از کتاب فروشی ها بخرید، بله بخونید، اون کار میرسه. بله خیلی خوب تبلیغاتی بشه در ضمن آقا میون دعوا میگن نرخ تعیین میکنه، معناش همین آقا دیگه. خیلی اون شیء معروض من حیث و هو، من حیث و هو که وجود احدی صمدیه، غیر متعین بذالک تعین، بلکه تعینش فوق این تعین های مظاهر، تعین های مظاهری همه انتصاب اشراقی با بله فقری با امکان نوری به او دارن که با اون حرف واجب الوجود المتعین که جناب شیخ فرمود بله هیچ با هم تنافی ندارن. خیلی خوب. از کل متعددن که این مظاهرند فیه الواحدو که وجود صمدی پشتوانه است و کل مرکبن که این مظاهرند فیه البسیط که کل الاشیاست اون وجود احدی صمدیه. ف جمیع او انواع تعینات از اون صادر نخستین تا عقل و تا حیولای اولا به تعبیر آقایون از اون جمیع و انواع تعینات معروضها پشتوانهشون که اون وجود صمدی است مالا تعین فیه یعنی تعین فرمودید خاص مظاهری مالا تعین فیه اصلا و ذالک هو المطلوب زحمتی کشیده خیلی خوب پیاده کرده بنده خدا خوب گفته بسیار و منه یعلم وحدت الحق تعالی فی ذاته وحدت الحق تعالی فی ذاته وجود احدی صمدی و اسماء اول اسماء اولش میشوند بله اون اسماء مطلقه احدیه که مستعذره هستن به کل اعتبارین. خب وحدت حق به این معنا کل و فی وحدت و یعلم ایزن یعلم ایزن اشتمال و کل متعینن هر جا هر ذره را هر کلمه وجودی را هر کلمه وجودی را که ببینی این کلمه وجودی می‌فرماید من اصلی دارم پشتوانه‌ای دارم به او متکیم همه در یک حقیقت شریکن همه پشتوانه‌شون یک حقیقته متکیم به یک حقیقت و یعلم و ایزن اشتمال و کل متعینن این کل متعینن از اون انزل مراتب وجود که حیولای اولاست تا صادر نخستین اینها مشتمل هستن بر چه؟ علل واحد به ذات الذی این واحد به ذات که هو اصل یکی یکشونه پشتبانه همهشونه همه قائم به او هستن اینها همه قائم به او هستن او نباشد چگونه چیزی خودش نشون بده منشأ آثار بشه راه نداره کم عقیله را جاهای دیگر طوری معنا فرمودن این شعر رو اونها هم درست گفتن ایشون آمده یک معنی باریکتر از او استفاده کرد ایشون هم راست گفته در کتاب های پیش تمهید فسوس اسفار این جاها خوندیم حالا این کتاب هم بعد پیش میاد که تکرار در تجلی نیست تکرار در تجلی هر جلوه‌ای که پیاده شد هر فیضی که پیاده شد اون فیض خاصه فیض دیگر خودش یه فیضه جلوه دیگر خودش یه جلوه است دیگه تکرار در تجلی نیست اهانت است جسارت است به ساحت مقدس بله ذات واجب الوجودی که جلوه او مکرر بوده باشه بله وجود غیر متناهی این مطابق مستعدها قوابل گیرنده ها بله حالا قابل به اون دو معنای بحث پیروز شریفه بله بحث شریفه اسفار چه قابل استعدادی چه قابل مطلق اتصاف قابل که میگیرد هر قابلی به اقتضای خودش میگیرد کدوم جلوه تکراره کجا میتوانی که در زمین و آسمان ها دو تا موجود یکسان رو پیدا کنی کجا میتوانی دو تا چهره بله دو تا لهجه دو تا کلمه دو تا برگ درخت دو تا ذره بله اینها مثل هم بوده باشن میبینی که تفاوت و دو تا موجود یکسان پیدا نمیکنه هر یکی برای خودشون یه ریختی دارن یه جلوه ای هستن یه تعیونی دارن تشخصی دارن اینه که حالا این آقای شاعر به این جهت معنا که اون پیشترها میخوندیم بودم عرض میکنم نه این کتاب را بله که به وفق او در فارسی هم گفتن که هر گیاهی که از زمین روید وحدهو لا شریک له گوید، برای اینکه این آقای گیاه، بله این درخت، این انسان، این هر موجود در کلمه، این که مخلوقه میگوید من در عالم دومی ندارم. راسته، هیچ یکی از ماها دومی نداریم، هیچ موجودی هر یکی دومی نداره، هر یکی برای خود خودشه دومی نداره. من دومی ندارم تا خالق من دومی داشته باشه، لذا میگوید وحدهو، من که مخلوقم دومی ندارم تا چه رسد به خالق من، لذا وحدهو لا شریک له گوید. این حرف پیشتر، به وفق این هم این شعر رو مثل همون فارسی معنا میفرمودن و برز میرسوندیم که وفی کل شیء له آیتون تدل علی انه واحدون. این معنایی بود که تکرار در تجلی نیست. حالا ابن فناری شارح ما اینجا مطابق بحث مقام اینجوری معنا نمی کنه، نه اینکه این تعین ها پشتوانهشون همه یه حقیقته، میگه که ففی کل شیء له آیه تدل علی انه پشتوانه واحدو که همه متکی به او هستن، اینجوری معنا کرده، نه اینکه تکرار در تجلی. اون به جای خود صحیح و درست، اما شعر این آقا رو این نحوه چه بسیار خوب، اینم درسته اونم درسته. کما قیل ففی کل شیء له آیه تدل علی انه واحدو و المحجوب عن هذه الحقیقه. دو سطر خیلی شیرینی، اول داره با فخر رازی اینها میتوبه که چه حاجت این همه ادله توحید آوردی، هر تموم شده، خب خیلی خوب، خیلی خوش، کسی با شما دعوا نداره، و در این حال که با اونها دعوا میکنه که چه حاجت که 100 تا 1000 تا ادله توحید آوردی، توحید تموم، همه متکیم به یه حقیقت و این حقیقت واجب الوجود متعینه به اون معنای بی تعین، به این معنا که همه قائم به او هستن، هر تمام شده. خب خیلی راسته، بسیار خوب تحقیق فرمودی، بحث شریف شما استادتون صدر قنبی آقای اینا داشتن، خیلی حرف خوبه خوشیه. حالا یادش رفته همین یه ساعت داشت با فخر رازی دعوا میکرد، میگه یمکنو باز دوباره که توحید را به این وجه اثبات خواهی، یمکنو همین حرفیست که اون آقایون فرمودن به طرق دیگر، شما فرمودید نه، بله دیگه، و یوم بله و المحجوب عن هذه الحقیقه اصلا که اون ذات باشه و وصفا که این تعینات باشن، این مظاهر باشن، و المحجوب عن هذه الحقیقه اصلا که ذات است و وصفا که تعیناتن، یکسرو یا یکسرو، یکسرو برهان توحید 100 و 1000 کما فعله الرازی و غیره. چه حاجت؟ خب حرف تمام شده، خیلی حرف سنگینه، شریفه، خوبه، و شما باز نفرمایید و یمکنن یقال ایزنن الوعده، و شما هم که دارید دلیل باز اقامه میفرمایید، بنا شده که کافی باشه، البته کافی هست دیگه، و یمکنن یقال ایزن ان الوحدت آیت الاستقنا کما ان الکسرت دلیل افتقار. خب بله، حرف حق، فهیه کمالون و کل کمالن ففی مولاه اتم، ولی ان دلیل دیگر الاثبات و فرع الثبوت. بسیار خوب، بگیم که اینها که تعین دارن، تعینشون دال بر، تعینشون دال بر اون وحدت اصل میکنن. چرا؟ یه راه دیگره برای اون فرمایش، یه راه دیگر، میدونید که سلطان با وحدته، سیطره، قهر و غلبه، قوت و قدرت، شدت و صلابت، کمال و تمام با وحدته. پراکنده که شد، منشعب که شد، متکثر که شد، در تکثر اون قوت و قدرت وحدت نیست، در قوت و قدرت اون جمعیت تجمع نیست، به خصوص تجمعی که بله چون مراتب رو از کثرت می آییم پله پله می رسیم تا به مقام واحدیت و فوقش مقام احدیت، که اون احدیت فوقش هم می آییم می گیم مقام غیب الغیوبی. بله اینها هرچه بالاتر میاد وحدتش، تا تسلب وجودیش، احاطه وجودیش، قوتش، قدرتش، قهرش بله بیشتر قویتره، چون اون که این بحث رو در همین فصل در صفحه بعد همین صفحه کتاب بله ایراد بیشتر میپرورونه و فرمایشش میفرما. خب اینها که کسراتن، کسرت که خود کسرت دلیل فقره، خود کسرت از کجا آمدن؟ چطور متکثر شدن؟ هازا و زاکا و زالکه چطور شده؟ خود کسرت میگوین که ما از جای پدید آمدیم، کسی بالا سرمونه مثلا، یکی از جهاته، و الا حرفای دیگر همون مئه و الف و این حرف هاست، وحدت سن دارن، نظام هستی و الا ماشاءالله. از این راه پیش بیاییم بگیم که اون وحدت که این کسرات همه دارن که از اونجا منشعب شدن، همه این کمالات رو دارن، برگردیم بریم به اون وحدت، این همه کمالات موجودات جمع بشوند در یک جا چه خواهد بود؟ لذا در مولایش به نحو کمال و عدم هست. وقت این همه علم ها، این همه قوت ها، قدرت ها، نور ها، آثار وجودی دیگر، اینها در یک جا جمع بشوند چه خواهد بود؟ ولی غیر متناهی و واجب الوجودی اون خواهد بود. و یمکن ان یقال ایزن ان الوحدت آیت الاستغناء کما ان الکثرت دلیل الافتقار، فهیه یعنی وحدت کمالون و کل کمالن ففی مولاه و اتم. البته دلیل دیگر ولی ان الاثبات فرع و ثبوت، آخه جای داری اثبات بله واسطه میاره داره اثبات میکنه، واقعیتی داره داره اثبات میکنه دیگه، اثبات فرع ثبوته. اگر داری مثلا قوتی، قدرتی، علمی، خزانه‌ای، واقعیتی، قضایی، قدری، برنامه‌ای داری اثباتش میکنی، یعنی واقعیت داره داره اثبات میکنی دیگه، اثبات فرع ثبوته. و این همه کسرات را که میبینید اینها همه متکی میشوند، منتهی میشوند به اصلی که همه بله از اونجا پدید آمدن، که انتساب این کسرات میشه به او و ثبوتش اونجاست که خزانهشه، و انتسابش که مقام اثبات بله این جایی هاست به ارتباطی به اونجا، و این اثبات میدونید که فرع آن ثبوت آن خزانه و مخزنه. لا یقالو الانسان اکمل المظاهر ما انه اجمع للکسرات. خیلی خوب، لانا نقول اکملیته به جمعیته الاحدیه و الا فالتفصیل فی العالم الاکبر، او نقول لا کلام فی ان الوحدت اشرف و لذا کانت الملائکتو اشرف و این لم تکون و اکمل و شرف و فی مولاه و اتم. بسیار خوب، حالا تا ببینید لطف بفرمایید گذشته ها را نگاه بفرمایید، به خاطر شریفتون بیاد یکی یک. اول می رویم به سراغ بحث کلامی شریف جناب خواجه در کشف المراد آورده. حالا این کشف المراد ما به خصوص صفحه 360 نگاه می فرمایید، بعد آمده که وهوه یعنی جناب خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم افضل من الملائکه، جمع محلا به الف و لام کار داریم. اجازه بفرمایید همینطور که عرض می کنیم، وهوه افضل من الملائکه، جمع محلا به الف و لام، دیگه چیزی باقی نگذاشته، ملائکه سماوی ارضی مطلقا. خب و هو افضل من الملائکه و کذا غیره من الانبیاء علیهم السلام، اونها هم افضل من الملائکه، همهشون در این حکم شریک که افضل من الملائکه. در این حال تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، حرفه بله آقا که فرماش خواجه همه افضل از ملائکه، همه از الملائکه، و در این حال که همه در این صفت شریکن که افضل من الملائکه هستن، همه در این صفت شریکن که به مقام شامخ عصمت متصف هستن، باز تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. خب خیلی تو صد حدیث مفصل بخوان از این مجمل. چرا این بزرگواران افضل از الملائکه؟ لوجود المزاد للقوه العقلیه و قهره علی الانقیاد علیها. اون بزرگواران شهوت و غضب و این حرفا و اینها ندارن ملائکه، و این بزرگواران دارند و جنگیدند. جناب رسول الله حدیث شریف فرمود اسلم شیطانی نی شیطانی اسلم شیطانی به یدی یا به یدیه. پس اسلم، بله، زانو زده، گردن نهاده، اظهار عجز کرده. شیطان مظهر اسم مذل است. انسان کامل مظهر اسم هادیه، جمعشون رو نشاید، نمیشه، نمیتونه که مذل پیش هادی بله بیاد. و شیطان پیش کسی میرود که بالاخره یه شباهتی، یه رفاقتی، یه دوستی، بالاخره چیزی باشه دیگه. بله اونجا با هم وقف نمیدن. اون مظهر اسم هادیه و این بله مظهر اسم مذله که با هم جمع نمیشون. این فرمایش جناب خواجه. بعد فرمایشی دارد در بیان همین دو سطر که برای بعدی ها هم به کار ما میاد، شیخ در فصل عیسوی. لطف بفرمایید آقا که نگاه بفرمایید فصل عیسوی شرح فصوص قیصری صفحه 336 را نگاه بفرمایید، اونجا که عبارت شیخ اینه. حالا ما هم بله عبارتشو بعد میخونیم. بعد الان اونجا که فل انسانو، صفحه 336 شرح قیصری، فل انسانو فرتبته فوق الملائکت الارضیت و سماویه. خب اینم که الملائکی شده که خواجه فرمود دنبالش، و الملائکت العالون. خب ایشون عالون رو داره راجب عالین، عالین که باز تفسیر صافی، تفاسیر دیگر، بیان حضرت امام صادق علیه السلام که خداوند در مقام عتاب به شیطان خطاب کرد که یکی از این دو بدر نیست، سجده که نکردی استکبرت استکبرت ام کنت من العالین، یکی از این دو بدرنی، یا باید از ملائکه عالین باشید. مگه عالین چطورن؟ عالین مأمور به خطاب نیستن و نبودن. ملائکه عالین، ملائکه عالین مهیمین، اونها در مقام هیمان. همون روایتی دارد که نمیدونن خدا را عالمیه آدمیه. فرمایشات بله محو در جمال صمدی کمال قرب. عالین اشتکبرت ام کنت من العالین، فرمایش حضرت امام صادق صلوات الله علیه در ضمن این آیه. عالین که نیستی، مونده استکبار. پس عالون، پس ملائکه که اونجا خواجه فرمود، الان ایشون اونجا ابتدا فرمودن که فل انسانو فی الرتبه فوق الملائکه الارضیه و السماویه و الملائکه العالون خیرون من هازن نوع الانسانی، من هازن نوع الانسانی، نوع انسانی یا از فردش هم افضله. آفرین، نگفت فردش، افرادش، نه، در میانی نوع انسانی انسان کامل خلیفت الله، خلیفه به صفات مستخلف. ملائکه که اینطور نیستن، عالونش هم اینطور نیستن. عالون را با نو قیاس بکنیم، نو رو میدونی اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یشعرون. نو من میگم والملائکه العالون خیرون من هازن نوع الانسانی، به حسب نو، نمیگم به لحاظ فردشون، فرد در میان نو پیدا می شود که بله او افضل است، مطلقا الملائکه است، کلهم همونطوری که خواجه در متن آورده. خب این حرف رو من به نشت الهی که همون خدای بله سبحان قرآن فرمود که ام کنت من العالین، بعد فرماشات دیگر هم داره که تا عبارت قیصری رو میخونید، اینها رو به تفصیل دیگه برسوندیم. بله خدمت شما، بله نوار هم که در خدمت شما هست، بله بحثم که خدمتون داشتیم، بعد میرسید تا به این عبارت قیصری در بیان تفسیر گفتار شیخ و حاضهل و هازه الخیریت که آلون خیری از خیر بالاتر از نوع انسانیان و هازه الخیریت و انما هیه به حسب عموم افرادهی لا به حسب الخصوص افراد انسان، برای اینکه اون انسان کامله، اون که اون قطب عالم امکانه و او میوه شجره وجوده و میدانید که باغبان شجره را به امید سمر میکارد، که به همون بیان ملای رومی الان دو لحاظه، یکی لحاظ حس زمانی اول درخت است و بعد سمر، اما به حساب غایی عقلی خود درخت از میوه زاییده شده. گر نبودی میل و امید سمر، کی نشاندی باغبان بیخ شجر؟ پس ز میوه زاد در معنا شجر، پس ز من زایید در معنا پدر. پدر این حضرت آدم، چون خبری جناب خاتم میفرما گر به ظاهر من ز گر به صورت من ز آدم زادم، من به معنا جد جد افتادم. و غرض این جای دوم، این پس عیسوی صفحه 336 با اون فرمایش جناب حاجه که در کشف المراد در تجدید فرمودن. خیلی خوب، بعد میاییم به سراغ قرآن کریم. بعد میبینیم که در قرآن کریم خدای سبحان آیه، این دو تا سه تا آیه، تعبیرات حق تعالی و از قال ربک للملائکه، حالا این الملائکه چه؟ الملائکه مطلق حتی آلون، اینی جائر فی الارض خلیفه، اونها که مخاطب نبودن، به اون آیات دیگر به فرمایش امام صادق. خب حالا این یک حرف، اینها رو جمع کنیم. و از قال ربک للملائکه اینی جائلون فی الارض، جائلون اجعلون جعلتون اسم فاعل جائلون، همیشه این کارم، جائلون فی الارض همیشه این کارم، هیچ وقت زمین من خالی از نماینده من نیست، جائلون فی الارض خلیفه. جائلون یک حرف، فی الارض در این یک خلیفه حرف کمینی، حکمای ما، الهیون ما در کتابهایشون شواهد داریم، سفارش به ما فرمودن اتکای کلامتون به همین لفظ خلیفه باشه، کتابهایشون هست، بله به همین خلیفه، هرچه هست یه سر خلیفه هست، لفظ خلیفه، معرکه گیری نباشه که خلیفه ظاهر و خلیفه باطن، اینها که جفنگ کرد میزد، اینها که جفنگیات محمله، که خلیفه ظاهر و خلیفه باطن چطوره دارن حق و سکوت به یک عده میدن که این خلیفه ظاهر اون خلیفه، اینها بر نمیداره، هر خلیفت الله خلیفت الله، برای اسکات عوام این خلیفه ظاهر اون خلیفه باطن، اینها رو کی برای درآورده؟ عوام رو خاموش کردن، بله حق و سکوت به اینها دادن. خلیفت الله اون کسی است که متصف خلیفه، خلیفه خدا رحمت کنه استاد بزرگوار ما جناب فاضل تونی رضوان الله علیه، خلیفه باید به صفات مستخلف باشه، لفظ شریف ایشون، خلیفه به صفات مستخلف باید بوده باشه، اگر نبوده باشه که جانشینی اونیست الفاظ را، بله بحث حرف خلیفه قرآن، خلیفه خیلی اهمیت داره که جانشین باید متصل به صفات الهی بوده باشه. لذا در این کتاب بعد میاد، همین اوائل کتاب، همین مصباح الانس، بعد میفرماد که حواستون جمع باشه، یکی از علائم انسان کامل این است که باید احیا و اماته کنه، چون خلیفت الله، هر بی سر و پا نگوید که من بله خلیفت الله هم، باید اماته و احیا کنه، به صفات ربوبی متصف بوده باشد، و باز همونطوری که حکمای الهی ما فرمودن لفظ خلیفه و خیلی اهمیت داره. اینی جائل فی الارض خلیفتا، خیلی خوب اینها با جائل و خلیفه و لفظ ارضم در فصل آدمی خصوص بهش کار داشتیم، حرف زده بودیم اونو جائلونو. قال و تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. بعد ملائکه تسبیح و تقدیس رو کار اونها جز تسبیح و تقدیس به اقتضای عالم خودشون حرف زدن، به اقتضای ذات خودشون حرف زدن که نسبح لک و نقدس لک، نحن نسبح لک و نقدس لک تسبیح. قال انی اعلم ما لا تعلمون، گفت نه حرف تسبیح و تقدیس نیستش و حرف دیگره. حالا آقای خدا رحمتش کنه، بزرگوار مردی بود، آدم خوشمشربی بود، گاهی فرماشاتی میفرمود که خدا من بهشون گفت نه خیر، قال انی اعلم ما لا تعلمون، این کنها گفتن نقدس و خدا بهشون گفت که من آدم میخوام، مقدس نمیخوام. خب حالا اینها یه چیزهای بله، چون از این فرماشاتی بزرگوار داشتن، گاهی وقتمون شده. بله بسیار خوب، بله وقتم که تمام.